أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بعد از نقل جریان تفکر جبر از مشرکین و ابطال اون به این که فرمود حتی ذاقوا بأسنا، برای اینکه اگر ذات اقدس اله کسی را بر کفر، کسی را بر عصیان و مانند اون مجبور میکرد، دیگر اونها را معذب نمیکرد، در حالی که فرمود اینها در اثر کفرشون به عذاب گرفتار شدن. بعد از ابطال جریان جبر، اون محرمات مشترک بین امم را اینجا بازگو می‌کند که از ابن عباس نقل شده است، اینا جزء محکمات آیات است، و از طرفی هم نقل شده است اینکه انبیاء علیهم السلام در این امر مشترکند، اختلافی بین اونها نیست. یعنی اون چه که فرمود تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم تا پایان بحث، این مشترک تقریبا بین همه انبیاست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ما حرم ربكم عليكم، تحریم دو قسم است. تحریم تکوینی است که این از حیطه تکلیف خارج است. تحریم تشریعی است. تحریم تشریعی در مقابل ایجاب تشریعی، که فرون چیز حرام است، فرون چیز واجب، یا فرون چیز مستحب است، فرون چیز مکروه، که قابل عصیان است. وگرنه تحریم تکوینی از حیطه تکلیف خارج است و قابل عصیان هم نیست. نظیر اون چه که ذات اقدس اله در باره هست موسی کریم سلام الله علیه در سوره مبارکه قصص آیه 12 این چنین فرماید و حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. ما هر شیری را که زنان دایه و شیرده به موسی سلام الله علیه می دادن بر موسی تحریم کردیم، نه یعنی این که موسی سلام الله علیه مکلف بود که از اونها پرهیز کند. این تحریم، تحریم تکوینی است، تشریعی. چنین که در بخشی از آیات دیگر فرمود به این که خداوند بهش را بر کافران حرام کرده است، ان الله حرم الجنه على الكافرين، اونجا سخن از تکلیف و حرمت تشریعی نیست. و یا در بخش دیگری که کافران در جهنم به بهشتی ها میگویند از آب بهشت و از غذای بهشت چیزی ما برسانی، اونها میگویند ان الله حرمهما على الكافرين، خداوند آب بهشت و غذای بهشت را بر کافرین تحریم کرده است، که اون تحریم هم تحریم تکوینی است، یعنی ممنوعشون کرده، محرومشون کرده، نه اونجا جای تکلیف باشد که عصیان پذیر باشد. در اینجا که فرمود اتلو ما حرم ربکم علیکم، این حرمت تشریعی است که قابل عصیان است، نه حرمت تکوینی. مطلب بعدی آن است که در این مشترکات گاهی توحید اول ذکر می شود بعد مشترکات بعدی، گاهی پرهیز از شرک اول ذکر می شود بعد مشترکات بعدی. تفاوتی هم در واقع نیست مگر در تفننی در تعبیر. برای اینکه منشأ همه گناهان شرک است، چه اینکه منشأ همه اطاعات توحید. اون کسی که موحد است جز فرمان خدا چیزی را بر حیات و ممات خود حاکم نمی کند، چه اینکه مشرک در هر لحظه، تبهکار در هر لحظه که می خواهد گناه کند، اون لحظه را وقتی تحلیل می کنید سر از شرک در می آورد. بر اساس افرایت من اتخذ الهه و هوا، هر کس در هر مطلبی که دارد معصیت می کند روحش به شرک برمی گردد. یه وقت از کسی غافل است، جاهل قاصر است و ساهیست، ناسیست، دست به خلاف دراز میکند، اونجا رفع امتی تست. یه وقتی عالمن آمدن چیزی رو خلافی رو داره مرتکب میشود، اونجا که عالمن آمدن خلاف رو مرتکب میشود اونجا معصیت هست و اونجاست که هوا را بر هدایت الهی مقدم داشته است. افرایت من اتخذ الهه و هوا، بر از آن است که در هیچ جا گناه نیست مگر اینکه در تحلیل به شرک برمیگردد. نه، اون کار خیلی نکرده، اون کار عاطفی کرد، کار الهی که نکرد، لذا پاداش دنیایی دارد، پاداش اخروی که ندارد، که کلیت دارد. اون کار خیر نکرده، اون کار عاطفی کرده. حیوانات این کار میکنن، درخت ها هم اخیراً مستحضرید که کار میکنن، یه سلسله مواد را مترشح میکنن که همسایه هاشون اگر آسیب دیدن از آسیب برهن. یه درختی که در اثر یه سلسله بیماری آسیب دید، درخت مجاورش سعی میکنن کارهایی کند در اون فضا، چیزهایی رو مترشح کند که درخت همسایه را درمان کند. در حد گیاهان هم هست، در حد حیوانات هم هست. این یک کار عاطفی است، کار عاطفی منزه نیست. اگر انسان فقیری را رو احترام احسان کند اون عبادت است، نه روی ترحم. ترحم تو حیوانات هم هست، تو کافران هم هست، او اثر دنیایی البته خواهد داشت. ما موظفیم فقیر را به عنوان اینکه فرستاده خداست روی احترام تکریم کنیم، وظیفه شناسی کنیم، نه روی ترحم. این از بیانات نورانی از تعبیر مؤمن سلام الله علیه در نهج البلاغه است. این روایت مکرر خونده شد، وجود مبارک از تعبیر مؤمنین طوری در نهج البلاغه آمده است. فرمود المسکینو رسول الله، یعنی کسی که نیازمنده است به طرف شما آمده، خدا او را فرستاده. شما ببین با فرستاده خدا چه میکنید؟ منافات ندارد ولی استلزام هم ندارد. اونی که ما مأموریم احترام است، نه ترحم. ترحم آدم بهش نمیبرد، احترام فقیر است که بهش میبرد. لذا تو این جشن نیکوکاری هم مسلمان شرکت کرد هم کافر، هم موحد شرکت کرد هم ملحد. کدوم انسان است که وقتی به فقیر برسد حاضر نیست به او کمک بکند؟ این که مهم نیست، اما اگر بداند که حق مسلم اوست، بعد دست خود را ببوید و ببوسد و سر بنهد به صورت بکشد، کاری که امام سجاد میکرد، اون مهم است که بگوید دست من به دست الله رسید. چون ذات اقدس الله در سوره توبه فرمود اوس که یقبل و توبت عن عبادهی و یأخذ الصدقات. اون دید غیر از این دیدید که کمونیست نمیر قبول دارد، موحد هم قبول دارد. اون که معتقد است که دست من به دست بی دستی الله میرسد بعد دستشو میبوسد، او بهش میرود. آیه سوره توبه میگوید گیرنده صدقه الله است، یأخذ الصدقات و یقبل توبتا عباده. گاهی وجود مبارک امام سجاد میبوید دست رو، خب حالا چون اون شامه یعقوبی لازم است که بگوید اینی لعجید و ریح یوسف لولان تفندتون، مگر هر مزکومی هر زکام زده ای او شامه دارد مثل ماها. یه یعقوبی اگر پیدا بشه و سلام الله میگد اینی لعجید و ریح یوسف لولان تفندتون، یه وجود مبارک امام سجادی پیدا بشه این دست رو میبوید، میگد عجب معطر شده دست من. خب شما این رو برگردید دوباره نهج البلاغه رو بخونید، همون المسکینو رسول الله، اون رو انسان به معنی و انسانان فقرا را احترام میکنن، اما انسان به معنی و حیوانان رو ترحم است. اونایی که ذات اقدس را در باره نفرمود را که کل انعام بر هم ازل و سبیلا، خب همونها هم عاطفی دارن، جشنی گواری دارن دیگه. اونایی که بر هم ازل و سبیلا، کدوم کافره که به فقیر کمک نمی کنه؟ اصلا کمونیستا سنگ فقرا را به سینه میزنن. این غیر از اون مکتب است که اگه دستتون به دست فقیر رسید او رو ببویید و ببوسید. چیز دیگه است، این چیز دیگه است. یه وقت هست کسی زن میگیرد، ازدواج میکند اونطوری که نر و ماده با هم جمع میشوند که غریزه را ارضا کند. یه وقت هست که نه، زن میگیرد که بر اساس من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این با اون دید خیلی فرق میکند. این ملکوت نگاه هست که فقط تو انسان هاست. اون اجتماع نر و ماده است که تو حیوان ها هم هست، تو گیاهان هم هست. کار شکلش یکیست، اما خب محتوا خیلی فرق میکنه. به هر تقدیر تمام گناهان به شرک برمیگردد. اگر گناه باشد، اگر در اثر غفلت باشد، سهو باشد، نسیان باشد، جهل قصوری باشد، خطای در تطبیق باشد، که خب گناه نیست. اما اگر عالمن آمدن کسی داد گناه میکنن، معنیش چیست؟ معنیش اینه که من میدارم خدا این چنین فرمود، ولی میل من آن است، میل خودم را بر هدایت خدا مقدم میدارم. هیچ گناهی نیست مگر اینکه منشأش افرایت من اتخذ الهو هواست. چه اینکه هیچ ثوابی نیست مگر اینکه منشأش توحید است، اینکه ثواب باشد. نه حسن فعلی یا عاطفی که تو سطح حیوانات هم است. لذا ذات اقدس اله در این گونه از قوانین مشترک بین ادیان یا گاهی زبان ایجابی دارد که ما رو به توحید دعوت میکنه، گاهی زبان سلبی دارد ما رو از شرک باز میدارد. محتوا شکیست، گاهی ایجاب توحید است، گاهی تحریم شرک. در این بخش از سوره مبارکه انعام که محل بحث است، فرمود قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا به شیئا. اما در سوره مبارکه اسراء مواد فراوان را ذکر کرده است. در آیه 22 سوره مبارکه اسراء اونجا هم از پرهیز از شرک به دعوت به توحید شروع کرد. فمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخذولا و قضا ربک الا تعبد الا اياه بالوالدین احسانا. اونجا بعد از اینکه بسیار از این قوانین مشترک رو ذکر کرد، فمود اینا حکمت الهی است. در این محل بحث از سوره مبارکه انعام وقتی بسیار از این قوانین مشترک ذکر میکند، فهمید اینا وصیت الهی است. تا عاقل باشید، تا متذکر باشید، تا متقی باشید، که سه هدف را در کنار هم ذکر میکنند. خب حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. اونا که اهل معرفتن میگن به این که بدترین بت‌ها همون لطیفترین بت‌هاست. بت‌ها خب دو قسم است، یه بت کثیف یا همون حجر و صنم و وثن است، یه بت لطیف که همون هوا و هوس است. که هوا الطف اوسان است و حجر و صنم و وثن اکثف اوسان است. این نکره در سیاق نفی برای طرد عموم و جمیع آنها شرک است. که الله تشرکو بیشه، یا چه شرک جلی، چه شرک خفی، چه شرکی که هوا را انسان شریک خدا قرار بدهد، چه شرکی که سلم و وسم را قرار بدهد. این ای مطلب دیگر است که معمولا بعد از دعوت به توحید از احترام پدر و مادر سخن به میان می آید و بعد از تحریم شرک از تحریم حقوق سخن به میان می آید. حقوق یعنی اسیان، آق یعنی آسی، فرزند آق پدر و مادر است، آقهما یعنی عصاهما. خب اگر سخن از توحید است، دعوت به احسان پدر و مادر کنار است. اگر سخن از تحریم شرک است، سخن از تحریم حقوق در کنار است. برای اینکه جریان پدر و مادر اینها مجرای فیض خالقیت هست، البته بشر بخواهد متکون بشود روی جریان عادی، از راه پدر و مادر متکون بشود خلقتش، و اگر بخواهد تربیت بشود با فیوزات پدران روحانی تربیت بشود. وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فبود انا و علیون ابابا هذه الامه، و ذات اقدس اله در قرآن کریم همه ما را فرزندان ابراهیم خلیل سلام الله علیه معرفی کرد، فرمود ملت ابیکم ابراهیم، که این منسوب به اقراص، یعنی خذو ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیری، فرزندان این پدر باشید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبلو. خب پس مهمترین پدر، پدر روحانی است، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، و مهمترین حقوق هم حقوق اونهاست. بعد از اونها پدران ظاهری هستند که انسان بدن اینها از پدر ظاهری متکبن شده. فرمود به این که نسبت به اینها احسان کنید. این که فرمود به بالوالدین احسانا، اختصاصی ندارد به این که پدر و مادر مسلمان باشند. البته پدر و مادر معنوی و روحانی حساب خاص خودشون دارند و اسلام هست، ایمان هست، معرفت هست و ولایت هست و مانند. اما پدر و مادر ظاهری اختصاصی به اسلام و کفر ندارد. اینا جد احکام بین المللی اسلام است. چه اینکه در مسئله امانت همینطور است، در مسئله رعایت عدالت همینطور است، حرمت کذب همینطور است، حرمت مال یتیم همینطور است. اینا رو ذات اقدس را برای همه انبیا، برای هدایت همه اممشون فرستاده. یک، و به ما مسلمان ها فرمود در سطح بین الملل موظفیست اینا رو رعایت کنید. دو، الا خو خرج به دلیل، یعنی به مسلمان فرمود تو باید پدر و مادرت احسان بکنی ولی اونا مسلمان نباشن. خب در صدر اسلام خیلی از جوان‌ها که اسلام آورده بودن پدرانشون کفر می‌ورزیدن، هنوز اسلام نیاورده بودن که فرزندانشون مسلمان شدن. یا الان هم اگر ممکن است کسی معارف الهی به او برسد و او مسلمان بشود و پدر و مادرش کافر باشن، ذات اقدس اله دستوری که می‌دهد این است که شما اونها را از در مسائل دنیایی تکریم کنید. در سوره مبارکه لقمان آیه 15 و بعد این است: و این جاهداک علا ان تشرک بی شیئن که تشرک بی ما لیس لک بی علمون فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. البته اطاعت پدر و مادر مرزی دارد، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. در این کلمه 15 سوره مبارکه لقمان فرمود بین که حالا اگر پسری اسلام آورد، دختری اسلام آورد، پدر و مادرش همچنان در حال شرک و کفرند، اگر کاری به فرزندانشون ندارن که خوب فرزندانشون راحتن، ولی اگر اصراری می‌ورزن که این فرزندان برگردن مرتد بشن، مشرک بشن، اینجا دیگه جای اطاعت از پدر و مادر نیست. فرمود به این جاهدا که اگر پدر و مادر تلاش و کوشش کردن اران تشت که بی مالی سرکه بی غیل فلا تو تهما، اینجا جای اطاعت پدر و مادر نیست. اما در همین زمینه که پدر غیر مسلمان، مادر غیر مسلمان و اصرار دارن که پسر مسلمان یا دختر مسلمانشون دست از دین بردارد و مرتد بشود، در چنین فضایی فهمد و صاحب هما فی دنیا معروفا، نفهمد به صاحب هما معروفا، فهمد به صاحب هما فی دنیا معروفا. انسان موظف از پدرش برو کافر، مادرش برو کافر، در مسائل دنیایی اینا رو تکریم کند، نیازهای اینا رو برطرف کند، احتیاجاتی که دارن از هر نظر برطرف کند، نسبت به اینا احسان کند، با معروف نسبت به اینها برخورد کند که اساس خانواده متلاشی نشود. این جزء احکام بین المللی است. این نظیر ارث نیست. ارث یه حکم خانوادگی است در حوزه اسلام که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اما رعایت ادب و احترام این چنین نیست، یا رعایت حفظ امانت این چنین نیست. ما موظفی مؤدب باشیم در هر برخورد. فرمود احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی. آدم هر جا هست باید مؤدب باشد. این ادب شده که مخصوص به حوزه اسلامی نیست. رعایت کردن عهد، رعایت کردن امانت، این دیگه اختصاص به حوزه اسلامی ندارد. حالا اینها رو ذکر میکنم. غرض آن است که جریان احترام پدر و مادر از شؤون بین المللی اسلام. فرمود به این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. لذا این کلمه و بالوالدین احسانا که در این آیه سوره مبارکه انعام است یا در بخش های سوره مبارکه اسراء است، اون هم همین پیام را دارد. و بالوالدین احسانا که سوره مبارکه اسراء آیه 23 آمده است، به بالوالدین احسانا همین است، خواه مسلمان خواه کافر. بعد از اینکه جریان احترام پدر و مادر را ذکر فرمود، اونگاه به پدر و مادر دستور میدهد که شما فرزندانتون را برای مسائل اقتصادی از پادر نیاورید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. این وظیفه متقابلی است که پدر و مادر را موظف شد به یک مطلب، فرزندان را موظف شد به مطلب دیگر، با یه تفاوت قابل توجهی. اون تفاوت این است که به پدر و مادر دستور نداد که به فرزندانتون علاقمند باشید، چون این علاقه را برای حفظ فرزند در حد طبیعی در نهان و نهاد انسان‌ها گذاشت. بالاخره هر پدر و مادری بچهش علاقمند است. اون بیمهری است که نهی میخواد، نه مهربانی. به پدر و مادر دستور مهربانی نداد، چون امر طبیعی است، خوب علاقمند است، و اگر امر میکرد دستاویزی بود برای پدران و مادران. اون بیمهری را نهی کرده. در جریان فرزند این چه نیست. فرزند وقتی پدر و مادرش پیر شدن علاقه طبیعی نشون نمیداد به اونها. اینجا بیمهری را تنها نهی نکرده، بلکه مهربانی را امر کرده. اون را هم مستقل نهی کرده که به ما یبلغن عندک الکبر احدهما کلاهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما یا وقفه لهما جناح الذل من الرحمه. که در اونجا هم نهی کرده از بیمهری، هم امر کرده به خفض جناح. اما در این بخش ها غالبا از بیمهری نهی کرده و امر کرده به مهربانی، که به بالوالدین احسان. برای اینکه وقتی انسان جوان شد و نیازهای خود را برطرف میکند، حالا فرزنددار هم شد، پدر و مادر پیرند، اون طراوت هم از دست دادن، دیگه محبوب فرزندان نیست. در این حال است که ذات اقدس اله باید به فرزندان دستور میداد که نه تنها نسبت به پدر و مادر بد رفتار نباشید، بلکه احسان کنید. نه تنها حقوقشون حرام است، بلکه احسان و مصاحبت معروفشون واجب است، که دستور داده نسبت به اینها مهربان باشید. به بالوالدین احسانا یا صاحب هما فی الدنیا معروفا. برای که اساس خانواده متلاشی نشود. جامعه برین و فاضل هست که خانواده صحیح و سالم داشته باشد. بالاخره جامعه را کی میسازد؟ خانواده. در خانواده اگر اصول قسط و عدل و عاطفه و احترام متقابل باشد، اون جامعه برین است. لذا گاهی از بالا شروع میکند، گاهی از پایین شروع میکند، گاهی به پدر و مادر میگوید، گاهی به فرزند میگوید، گاهی به فرزند میگوید به بالوالدین احسانا، گاهی به پدر و مادر میگوید لا تقتلوا اولادکم، گاهی دستور میدهد فرزندانتون رو خوب تربیت کنید، گاهی به فرزندان دستور میدهد پدر و مادر رو نرنجانید. مرتب به دو طرف دستور میدهد. از نظر مسائل فقهی و حقوقی هم عمودین واجب و نفقه یک دیگرن، بلغ و ما بلغ. پدر واجب نفقه آدم است، جد واجب نفقه آدم است، جد اعلا واجب نفقه آدم است، اعلای اعلا واجب نفقه آدم است اگه نداشته باشه. پسر واجب نفقه آدم است، نوه نتیجه واجب نفقه است، نتیجه واجب نفقه آدم است، نبیره واجب نفقه آدم است، ندیده واجب نفقه آدم است، اگر نداشته باشن. این عمودین رو از در فقهی داخل حفظ کرده که همه در کنار یه سفره بشینه. این چه نیست که بگوید به من چه. خب اون مسئله اخلاقی عاطفی و حقوقی رم که رعایت کرده، این مسئله فقهی رم که بیان کرده تا خانواده شکل بگیره. وقت خانواده که شکل گرفت جامعه اصلاحش آسان است. این که قسمت مهم زندگی مردم تو خانواده ها میگذرد. خانواده که جای آسایشگاه نیست که اونطوری که در غرب آمده. این اونا کاراشون رو میکنن اینجا به عنوان یه آسایشگاه به سر میبرن. اینطور نیست. خب پس مکرر در مکرر از یک سو به فرزندان دستور میدهد حقوق حرام است، احسان و مصاحبت معروف واجب است. از سوی دیگر به پدر و مادر دستور میدهد که بیمهری نسبت به فرزندان حرام است و مانند آن، تا این خانواده شکل بگیرد و نظیر اونچه که در غرب است نرسد. حالا سر اطلاعی شدن خانواده در غرب چیه؟ برای اینکه اونا میبینه وقتی سال بند شدن شهرداری باید اون رو جمع بکنند. خب وقتی مردم ببینن در دوران پیری شهرداری با دوران جمع بکنن، دیگه به فکر تشکیل خانواده نیستن که. میگن عمری زحمت بکشم بچه درست کنم و بچه تربیت کنم و زندگیم رو به او بدم، بعدم وقتی پیرمرد شدم یا پیرزن شدم برای بدم به شهرداری. خب چی دایی داره این کارو بکنه؟ خودم تنها هستم، تنها هستم، راحت زندگی میکنم. اینه که خانواده در غرب متلاشی شده. ولی خانواده متلاشی میشه، جامعه متلاشی. کسی که میبینه سرانجام در دوران پیری با رفتگران شهرداری او رو پیگه بهداشت تو سرون سالمندان ببرن، او دایی ندارد که تمام تلاش و کوشش رو برای فرزندان خلاصه بکند. خب این از که ذات اقدس اله عموده این رو حفظ کرده در کنار هم فرمود به الوالدین احسانا، این دستوری است که به فرزندان میدهد. بعد از اون سوی خوی خشن جاهلی را در ابطال میکنه، فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق. الان که از جاهلیت جهلای اولا و ثانی خب خیلی بدتر است. شما چند وقت قبل دیدید رسانه های گروهی هم نشون دادن یک زنی در همین روسیه کنونی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، این بچه تمیز و نظیف خود را در آغوش گرفته آورده بفروشه دیگه، با عشق بچه شو بفروشه دیگه. خرید و فروش بچه چیزی عادی است در دنیای پیشرفته قضایی. خب این همون زنده بگور کردن دیگه، فرقی نیست. اون که بچه را خرید که برای تربیت نمیخرد که، برای اینکه از اعضاب و جواره او استفاده کند دیگه. این جاهلیت مدرنی همین طور دیگه. فرمود ولا تقتلوا اولادکم، از تشریفاتون بکاهید، به دنبال کار و کسب حلال بروید، خدا همه شما رو تعیین میکنند. شما برای فقر این کار میکنند دیگه. اینا که رفته بفروشن گفتن برای فقر بود دیگه، این کارو کردن دیگه، رسما هم اعلام کردن. فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق. و اون عرب جاهلی بالاخره بچه رو زیر خاک میبرد، این صریحا بچه رو میفروشه تا چشمشه به کسی، گوششه به کسی، قلبشه به کسی، دستشه به کسی، این اربر اربا میکنن دیگه. این نظیر یک بره تو دلی از این بچه استفاده میکنن، تازه استفاده معقولشون اینه. فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق. املاق یعنی افلاس. چون انسان در اثر افلاس چاپلوسی میکند، جد کلمه ملق و تملق را به کار بردن. فرمود مبادا در اثر خوف فقر بچه را از دست بدی. این کار نکنید، چون موظفید بچه هاتون حفظ بکنید. گاهی ذات اقدس اعلام فرمود لا تقتلوا اولادکم من املاق، نحن نرزقهم و ایاکم، در غیر سوره انعام است، در این غیر این بخش است. گاهی فهم نحن نرزق و کم و یا هم، در این آیه محل بحث است. اونجا که خوف فقر مستقیما متوجه خودشون است، اول بر خودشون میترسیدن بعد بر فرزندان، اونجا ذات اقدس را فرمود ما شما و فرزندان همه رو تأمین میکنیم. اونجا که خوف فقر متوجه فرزندان است و بعد خودشون، اونجا فرزندان رو خدا اول ذکر میکنند. فهمد نحن نرزق و هم و ایاکم و لا تقتلوا اولادکم من املاق، نحن نرزقکم و ایاهم. خب منوای این من نشئیه است دیگر. از ترس گرسنگی این کشدار نشأت می‌گیرد. و البته نهی شده است، اما با آیات دیگر دیگر، با آیات مربوط به نکاح که رضای اونها را معتبر کرده است نهی شده است. بعد فرمود ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. در اعراب جاهلی از فواحش نهانی احتجابی نداشتن، احتشامی نداشتن، ولی از علن پروا داشتن. فرمود از فحشا و کار زشت بپریزی، چه ظاهر چه باطن، برای اینکه اینم اساس خانواده متراشی میکنه. خب اگر کسی بداند، خیال بکند که نکاح برای اون کار اجتماع نرماده و حیوانی است، خب باید همونطور که حیوانات دارن، انسان هم همون کار را نیاز داره. خب چه نیاز به مهریه سنگین و تهیه مسکن و مشکلات دیگر؟ فرمود اون خانواده را متراشی میکند. از فحشا بپرهیزید، نزدیک فحشا نشوید. در بعضی از تعبیرات دارد که این راه را مسدود می کند. ولا تقرب الفواحش، از بس زشته است و نزدیک این کارها نباشید، چه علنیش چه مخفیش. اما جریان قتل اولاد گذشته از این که افحش از قتل‌های دیگر است، چون ارتباط تنگاتنگ با اصول خانوادگی داشت، در کنار به بالوالدین احسانا و در کنار به لا تقرب الفواحش ایرو قرار داد. یعنی این سه اصل گرچه پرهیز از اینها منافع اجتماعی فراوان دارد، اما منفعت مستقیمش به تحکیم اصول خانوادگی برمیگردد. یعنی احسان به پدر و مادر، مهربانی نسبت به فرزندان که تقریبا می شود تعامل متقابل پدر و مادر نسبت به فرزند و فرزندان نسبت به پدر و مادر، که این دوتایه اون تعامل متقابل نمی رساند. و پرهیز از جنایت ها و فحشا، چه علن چه سر، این سه کار برای تشکیل خانواده و تحکیم اصول خانواده. بعد فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خونهایی که ذات اقدس اله ریختن اونها را حرام کرده و اون خونها را محترم می شمارد، شما هم حریم بگیرید، اون خونها را نریزید. مگر بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، مگر بالحق. در جریان قصاص سمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا در جریان اعدام، در جریان محسن و محسنه اونجا حکم خاص خود را دارد، یا در جریان محارب انما جزاء الذين يحاربون اون حکم خاص خود را دارد، یا در جریان مفسد فی الارض اونجا حکم خاص خود را دارد که من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض. مثلا به استثنای این مواردی که بالحق است، در سایر موارد قتل نفس حرام است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. در سوره مبارکه حامیم فصلت، اونجا که وصیت های مشترک انبیاء اولوالعزم را ذکر میکند، اونجا فرمود که وصیتی است که خدا نسبت به شما دارد. اینجا هم به عنوان توصیه یاد میکنم تا شما عاقل باشید. بخش مهم این برکات برای تحصیل عقل عملی است. عقل عملی همان است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجناب. اگر انسان با اون نور درونی، در درون اون نوری باشد که او را وادار کند به عبادت حق و تحصیل بهشت، چنین کسی عاقل است. اگر اون نور را نداشت، می شود سفیه، که فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیام. بعد در کنار یکی از اون اصول مشترک بین همه انبیاء علیهم السلام این است ولا تقربوا مال اليتيم. خب اونا مال مسائل امنیتی بود، اینا مال مسائل اقتصادی است. اصول خانوادگی را بیان کرده، اصول امنیتی جامعه را بیان کرده، اصول اقتصادی را حالا در مسائل افراد بی سرپرست ذکر میکنه. فمد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. منظور از یتیم صغیر است، نه منظور از یتیم یعنی بی پدر یا بی مادر. یتیم یعنی کسی که خردسال است. برهان مسئله این است، حالا کسی خردسال است و مالی دارد، چه پدر چه مادر چه بستگان دیگه، فمود نزدیک مال یتیم نشید، برای اینکه او قدرت تشخیص ندارد، قدرت دفاع ندارد. چون قدرت تشخیص ندارد، قدرت دفاع نداشت، علاقه به مال دوستم که در طبع بشر زیاد است که تحبون المال حبا جما، یعنی حب انبوه داری، این حب به مال جم است یعنی انبوه است، از یک سو ضعف اون مال دار از سوی دیگر جلو شما را نمیگیرد. خب اشتیاق به مال در شما هست، دفاع در صاحب مال نیست، وقتی نزدیک شدید میفتید. اما نزدیک مال دیگران بخواد برید، خب اونم دفاع میکنن. این خردسال است که قدرت دفاع ندارد، انگیزه مال دوستی در شما که زیاد هست، مانعی هم که در صاحب مال نمیبینید مبتلا میشوید، لذا اون نزدیکش ندید. فقط در دیگران هم همینطور است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. در اونجا خوابیدم نزدیک مال دیگران برد، دیگران طرد میکنن آدمو. اینجا فهمود نزدیک نرو که سقوط میکنی، برای اینکه مال دوستی در تو زیاد هست، طرف هم دفاع ندارد، تو مبتلا میشوی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، یعنی به طریقت التی، به خصلت التی، الا بالتی هی احسن. فضا برخی از بزرگان فقه به پدر، جد و مانند آن گفتن شما حق ندارید نزدیک مال بچه هاتون برید الا بالتی هی احسن، یعنی قبطه مولا علیه رو در نظر بگیرید، قبطه خودتون رو در نظر نگیرید. چون نزدیک شدن مال خردسال باید بلتی احسن، یعنی به طریقت بلتی احسن دلیتیم باشد، نه احسن برای شما. لذا قبطه مصلحت منفعت مولا علیه باید منظور باشد. اگر بچه بدون اذن ولیش اهدا کرد، کنه اهدا مشروع نیست که. بله، اگه مالی برای بچه پیدا شد، انسان در مال بچه حق ندارد تصرف بکند الا بالتی هی احسن. اونگاه البته بحث مبسوطش در سوره مبارکه نساء گذشت. اونجا فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آیه 10 سوره مبارکه نساء این که مبسوطن گذشت، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، و اینکه اونا بی‌سرپرستن، هیچ پناهگاهی ندارن و قهرن، چنین ظلمی هم نابخشودنی است. مطلب دیگر است که فرمود حتی یبلغ اشده، اشد جمع شد است، شد یعنی احکام، محکم بودن. انسان اوائل حالت نعومت و خردسالی دارد، وقتی به 10-12 سالگی رسید به بعضی از اقسام شد یعنی احکام رسید، اما به اشد نرسید. این چند مرحله شد 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 باید بشود تا بشه اشد. خب در بخش های دیگر وقتی که از جریان انبیاء علیهم السلام سخن به میون می آید، می فهمد اینا فلما بلغ اشده و استوا آتینا حکما، که میگم به 40 سالگی چند تا شد، چند تا احکام را پشت سر بگذارد بشه اشد. درباره برخی از انبیا که فرمود اینا به 40 سالگی که رسیدن مطلبی را با خدا در بین گذاشتن، یا نه انسان وقتی به 40 سالگی رسید مطلب خاصی را با خدا در بین می‌گذارد. نظیر آیه 15 سوره مبارکه احقاف که فرمود وسنگ در انسان به والده احسان و حمرت و امهو کرهن و بلعت و کرها و حمل و فصال و ثلاثون شهر را حتی ازا بلغ اشد دهو و بلغ اربعین سنه. برای خواستن بگویند که این بلوغ اشد غیر از بلوغ اربعین است، برای اینکه اینجا کنار هم آمده، تکرار شده، دو جمله است، دو تعبیر است. پس بلوغ اشد به 40 سالگی نیست، لذا تا 25 سالگی است، چون که از برخی از فقهای عامه نقل شده. لکن اون که در سوره مبارکه نساء گذشت که مبسوطاً عهده‌دار این بخش بود، معیار بلوغ را مشخص کرد، همون به این که اگر شما احساس رشد کردید حتی اذا بلغ النکاح، اونگاه اموال اینها را به اینها تسلیم کنید. آیه 6 سوره مبارکه نساء این بود و به ترول یتاما حتی اذا بلغ النکاح، ابتلا یعنی بیازمایید. حالا یا بلیتو یا بلوتو، اونجا مفصل بحث شد. شما اگر یه عبایی را، یه قبایی را، یه فرشی را چند سال داشته باشید، میگید من این رو کهنش کردم، من میدونم که این پارچه چقدر دوام دارد. این تعبیر این که من کهنش کردم یعنی من این رو خوب آزمودم. بلا یعنی کهنگی، بلوتوهو یعنی کهنش کردم، من چون کهنش کردم میدونم او چقدر دوام دارد، رنگش چیوره، دوامش چیوره، تارخودش چیوره است. ابتلا کنی یعنی کهنش کنی، یعنی بیازمایی تا بفهمی. خب اونجا حالا بحث شده که آیا این ناقص واویست، ناقص یاییست، بلیتو یعنی چه، بلوتو یعنی چه، بلا در اینجا اصل است یا نه. ولی فهمود حتی آزا بلغ و ابتلا الیتاما، ابتلا کنید، بیازمایید، اینا خوب تشخیص بدید. حتی اذا بلغ النکاح، تا اینکه به سن ازدواج رسیدن. خب به سن ازدواج رسیدن نماز برشون واجب می شود، اما مسئله اقتصادی هم باز مستقلن، یعنی از صفح بیرون میان، تجارتشون دیگه لازم نیست اذن ولی او را همراهی کنند یا نه، یا برای بلوغ مسئله اقتصادی یه سن برتری است. فرمود و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. پس یه بلوغی است که نماز بر او واجب می شود، روزه بر او واجب می شود، یه بلوغی است که انسان می تواند اموال او را در اختیارش قرار بدهد. در اونجا مفصل بحث شد به این که ذات اقدس اله فرمود شما الان امین اموال مردمید، مبادا زود کارا او رو سر و سامان بدید، خرید و فروش کنید به سود خودتون، که مبادا این بزرگ بشود و بگوید من در توزیع مثلا اون قسمت میگرم. مبادا این کارا بکنید اسرافن و بدارن، یعنی شما مبادرت بکنید زود تا اون بچه هست اموال رو، حالی یا منوالی که ولی هستید یا منوالی که وکلسی هستید، دهند صرف بگوید که مبادا اون بزرگ شده بگوید من اون قسمت مرغوب رو میگیرم. این کار نکنید، بذارید این بزرگ بشود، شد اون قسمت مرغوب رو گرفته. ولا تأکلوها اسرافن و بدارن هم یک برو، یعنی مبادرت میکنید مبادا که اینا بزرگ بشن، مثل اینجا اکن فاسمون بلا به این فتبین و انتوسی و، یعنی مبادا این که اضافت کنید. اینجا هم به این معناست ان یک برو، یعنی زود برید مبادرت کنید، خرید و فروش کنید، مبادا این که این بزرگ بشه پس فردا بگه من اون قسمت مرغوب رو بگیرم. این کارم نکنید. خب پس بلا تقربو مال الیتیمه الا بالتی یحزن، این الا بالتی یحزن این چه نیست که باید داخل در مغیر نباشد، حالا که بلغ اشد دو هر کاری مخواستید بکنید بکنید، نه اون وقتی هم که بلغ اشد دو هم باید موظفید که به لدی احزن عمل بکنید. والحمدلله.